بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، همه اساتید بزرگواری که در خدمتشون هستیم. صدای بنده که هست دیگه؟ نه، با کیفیت هست. اگر صدا خوبه اون پایین یک بله یکی دو بنویسید منده متوجه بشم. احسنت. خب، مبحثی رو که خدمت بزرگواران هستیم با عنوان کلی رابطه نفس و بدن در حکمت متعالیه صدرایی هست. بنده این فایل رو به اشتراک میذارم، فایل PDF را، و بر اساس اون اصول و عناوین کلی که اونجا نوشتم توضیحاتی رو خدمت بزرگواران ارائه خواهم داد. انشاءالله در پایان هم به سوالات دوستان پاسخ خواهیم داد. خب، منطقا قبل از اینکه وارد بحث تبیین چگونگی ارتباط نفس و بدن بشیم، لازم هست یک سری اصطلاحات و مفاهیم و مبادی تصوری و تصدیقی رو خدمت بزرگواران توضیح بدیم. اصطلاحاتی مانند چیستی نفس، چیستی تجرد و به تبع چیستی تجرد نفس، و سپس ارتباط میان نفس و بدن و کیفیت ارتباط و دیدگاه‌های گوناگونی که در این باره هست، تا برسیم به دیدگاه ملا صدرا در حکمت متعالیه صدرایی که از نظر ما کاملترین و پخته ترین دیدگاهی است که تا کنون در میان نظریات گوناگون فلسفی ارائه شده و میشه گفت پس از ملا صدرا عمدتاً همین دیدگاه در فلسفه مورد پذیرش قرار گرفته، به ویژه در فلسفه اسلامی. لذا ما این رو انشالله مورد بحث قرار خواهیم داد. البته یک سری مطالب مکمل هم دیدگاه ملا صدرا دارد که پیروان فلسفه صدرایی به اونها پرداختن، ولیکن چون زمان جلسه اجازه‌ای به ما نمیده که بیشتر از این در واقع مطالب اصلی مطالب دیگری را خدمت بزرگواران ارائه بدیم، به اون بیان مطالب اصلی خواهیم پرداخت. فقط همین اندازه بزرگواران توجه داشته باشن که این مباحثی که ارائه خواهد شد بر اساس آخرین دیدگاه درباره رابطه نفس و بدن هست که همون دیدگاه ملا صدرا یا دیدگاه حکمت متعالیه صدرایی هست. خب، وارد اصل بحث بشیم، زمان رو از دست ندیم. خب، اولین مطلبی که لازم هست به عنوان مقدمه مطرح بشه اینه که ما در گام نخست باید بدانیم تعریف فلسفی نفس چیست. وقتی سخن از نفس در اصطلاح فلسفه یا روح در اصطلاح عرف مردم به میان میاد، مراد فلاسفه کدامین در واقع موجود از موجودات هستی هست؟ مستحضر هستید فلسفه علم هستی شناسی است و مطالعات کلی را درباره هستی ارائه میده. اینکه ما هستی را تقسیم کنیم به مثلا علت یا معلول، هستی رو تقسیم کنیم به حادث و قدیم، هستی و موجودات هستی رو تقسیم کنیم به مادی و مجرد، موجودات هستی رو تقسیم کنیم به ثابت و متغیر، این دست از مفاهیم که در حوزه هستی شناسی فلسفی مورد بحث قرار میگیره و مخصوص به مرتبه خاصی از موجودات هستی نیست. مثلا مخصوص مرتبه موجودات مادی فقط یا مرتبه موجودات مجرد فرامادی نیست. شما مستحضر هستید علوم تجربی و موضوع علوم تجربی در عرصه موجودات مادی و روابط بین پدیده‌های مادی سخن میگوید، ولیکن ما میتونیم اصطلاحاً همه علوم تجربی را با عنوان عام فیزیک در نظر بگیریم، نه این فیزیک به معنای خاص. فیزیک به معنای خاص یکی از در واقع شاخه های علوم تجربی محسوب می شود و فلسفه به معنای عام را با عنوان کلی متافیزیک بشناسیم. این دو اصطلاح رو بزرگواران همه شنیده اند. گاهی گفته می شود فلان مبحث مبحث فیزیکی است، یعنی در حوزه موجودات مادی سخن میگوید، با اون متد و روش خاص ساینس و علوم تجربی وارد میشود، از طریق آزمایش مبتنی بر تجربه هست، مبتنی بر تکرارپذیری هست و واقعیاتی را کشف میکند. این میشه همون موضوع علوم تجربی یا به اصطلاح امروزی ساینس. خب همه اینها در عرصه طبیعت و ماده مطرح میشه و ارتباط میان پدیده ها و موجودات مادی رو مورد بحث قرار میدهد. ولیکن علم فلسفه در معنای عام که برابر با متافیزیک است، یعنی فراماده است به تعبیری، داره مطالب و مباحثی رو بهش میپردازد، احکامی را درباره در حوزه هستی شناسی مطرح میکند که مخصوص موجودات مادی نیست. مثلا اینکه شما وجود رو تقسیم میکنید به علت یا معلول. خب دو اصطلاح علت و معلول از اصطلاحات متافیزیکی یا بفرمایید فلسفی هست دیگه. اینجوری نیست که اصطلاح علت و معلول فقط در مورد موجودات مادی به کار برود یا فقط در مورد موجودات فرامادی یا مجرد به کار بره، بلکه شامل هر دو مرتبه می شود. هم شامل موجودات مادی و طبیعی میشه، هم شامل موجودات فرامادی و فراطبیعی. یا اصطلاح تقسیم وجود به حادث و قدیم، اصطلاح حادث و قدیم مخصوص موجودات مادی صرفا نیست، هم در مورد موجودات مادی ما اصطلاح حادث رو به کار میبریم، هم در مورد موجودات مجرد، با این تفاوت که یکی را حادث زمانی میدانیم، در بستر زمان میگیم تحقق پیدا کرده، دیگری را حادث ذاتی میدانیم مثل مجردات را، و مباحث گوناگون دیگری که در فلسفه کم و بیش شما شنیده اید. اینها مباحث هستی شناسی به صورت کلی است. بله، اگر کسی بخواد در مورد احکام وجود ماده و ویژگی‌های وجود مادی سخن بگه، او باید وارد حوزه علوم تجربی بشود و از متد و روش ساینس و علوم تجربی بهره بگیرد. این مقدمه رو که تمام بکنیم، می‌خوایم چیستی نفس را با همون نگاه متافیزیکی و فلسفی مطرح بکنیم. ما وقتی به آثار فلاسفه بزرگ مراجعه میکنیم، میبینیم که در مورد ماهیت نفس، چیستی نفس، بفرمایید تعریف نفس، تعابیر گوناگونی دارن و تعاریف گوناگونی ارائه شده. ولیکن این تعابیر و تعاریف گوناگون رابطه تضاد با هم ندارن. اینطوری نیست که بگیم خب یا باید اولی را بپذیریم یا دومی را یا سومی را، بلکه اینها از زوایای گوناگون به چیستی نفس پرداختند که ملا صدرا در جلد 8 اسفار اربعه تک تک اینها رو میاره و میگه مثلا در اینجا ارسطو در تعریف اول نفس را از این زاویه نگریسته است، در تعریف دوم به نفس از یک زاویه دیگری نگاه کرده ایم و هاکذا. لذا این تعریفی که ارائه میشه در واقع برمیگرده، این تعریف سگانه گوناگون برمیگرده به نوع زاویه دید فلاسفه و اینها در واقع ناظر بر یکدیگر هست، همدیگر را نفی یا طرد نمی کند. اولین تعریفی که از ارسطو نقل شده و بعدها فلاسفه اسلامی هم همین تعریف را پذیرفتن مثل ابن سینا و ملا صدرا و در واقع در برخی موارد یک قیودی را بهش اضافه کرده اند با این عبارت هست: ان نفسو کمال و اول و لجسم طبیعی عالی. اینجا چند تا اصطلاح هست، من اینها رو مختصر و مفید خدمت شما توی این فایل PDF آوردم و توضیح مختصر میدم. نفس کمال نخستین هست برای جسم طبیعی دارای اندام، این عالی یعنی همون اصطلاحا ما بهش میگیم، شما بهش میگید ارگانیک، یعنی بدن باید باشد. ولی جسم طبیعی یا ارگانیک هست یا نیست. خب اون جسم طبیعی که ارگانیک هست بهش میگیم بدن. مثلا این سنگی که افتاده اینو نمیگن جسم طبیعی عالی، اون جسم طبیعی میگن، ولی عالی به اون معنا که اعضاء بدن داشته، اعضا داشته باشد و اجزایی داشته باشد که اون اعضا و اجزا در افعال به کمک اون جسم بیاید، این گونه نیست. ولیکن نفس رو در مورد اون جسم طبیعی به کار میبرن که به اصطلاح بسیار ساده اعضا داشته باشد. این عالی یعنی عضو و اعضا، لذا میگن دارای اندام باشد، ارگانیک باشد. خود اصطلاح کمال در لغت در برابر نقص به کار میره. در اصطلاح فلسفه کمال برابر با فعلیت هست. خب شما میدانید ما یه اصطلاح قوه داریم، یک اصطلاح فعلیت. این دو اصطلاح فلسفی هست، یعنی از فلسفه در علوم دیگر وارد شده. ما وجود را در یک تقسیم بندی فلسفی تقسیم میکنیم به وجود بالقوه و وجود بالفعل. مستحضر هستید، ما دست رو هر موجودی از موجودات عالم طبیعت میذاریم، اینها یک چیزهایی دارند یک چیزهایی ندارند، ولیکن میتوانند دارا بشوند. به او جهت دارایی های جسم، آن چیزهایی که این جسم دارد، بهش میگن فعلیت. مثلا دست رو این میز میذاریم، میبینیم این میز فعلیت مثلا ویژگی سه‌بعدی بودن دارد، امتداد در طول و عرض و ارتفاع داره. از این ویژگی سه‌بعدی، یا بفرمایید دارایی سه‌بعدی، بفرمایید فعلیت سه‌بعدی، در اصطلاح فلسفه به جسمیت تعبیر میشود. یعنی اگر کسی گفت آقا جسم از منظر فلسفی یعنی چی؟ یعنی اون موجودی که فعلیت سه‌بعدی دارد، دقت میکنید، امتداد در طول و عرض و ارتفاع داشته باشد، یکی از فعلیت هاست. افزون بر فعلیت سه‌بعدی که میان همه اجسام مشترک است، اجسام فعلیت های دیگری دارند. مثلا یکی وزنش انقدر هست، کمیت گوناگون، طولش انقدر هست، عرضش انقدر هست، رنگ مختلف دارد، کیفیت میگن در اصطلاح فلسفی، رنگ های گونه، همه اینها رو بهش میگن فعلیات، یا اون دارایی های وجودی که در مورد موجود ملاحظه میشود. ولیکن همین موجودات رو شما در نظر میگیرید، اینها رو که نسبت به دارایی هاش بهش میگن فعلیت، نسبت به نداری هایی که میتواند دارا بشد بهش میگن جهت قوه، بالقوه میگن. مثلا بذر گندم نسبت به این که الان بذر گندم است بالفعل، الان بالفعل بذر گندم است، ولیکن این بذر گندم میتواند تبدیل به خوشه گندم شود. نسبت به خوشه گندم شدن، بذر گندم بالقوه هست. بله، این در مسیر حرکت استکمالی باید قرار بگیرد، او فعلیت های جدید را به دست بیاورد، بشه خوشه گندم. خب پس کمال در اصطلاح فلسفه برابر با فعلیت هست، متقابلا قوه میشه برابر نقص و نداری. فعلیت یعنی دارایی، نقص یا بفرمایید قوه یعنی نداری. حالا این کمالی که برابر با فعلیت هست، خودش دوتا اصطلاح دارد در فلسفه. ما یک کمال اول داریم، بفرمایید فعلیت اول، و یک کمال ثانی داریم، بفرمایید فعلیت ثانی. اینطوری گفته میشه کمال اول کدام است؟ ببینید، شما وقتی یک موجود مادی پدید می آید، بله، یک موجود مادی، مثلا همین بذر گندم، این شرایط طبیعی و مادی فراهم میشه، به اصطلاح فلسفی یک علت هستی بخشی که موجود فرامادی است میاد به این وجود میدهد. همین که موجود مادی از ناحیه علت، علت هستی بخش، وجود و تحقق مییابد، یه سری در واقع ویژگی های وجودی ذاتی پیدا میکند. بله، اون ویژگی وجودی ذاتی که سبب میشه این موجود مادی از انواع مادی دیگر متمایز بشه، بهش میگن کمال اول. بله، مثلا این چوب یک جسم است، یک موجود مادی است، وقتی چوب پدید میآید و در واقع به فعلیت میرسه، اصل وجود چوب تحقق پیدا میکند، همین چوب بودن چوب را فعلیت اول گویند، که به محض وجود چوب بهش نسبت داده میشه. آهن که پدید میآید، به محض پدید آمدن یک فعلیتی دارد به نام آهن بودن. یعنی ما از فعلیت ذاتی جسمی به نام آهن تعبیر میکنیم به کمال اول. کمال ثانی کدام است؟ کمال ثانی اون اوصاف عارضی جسمه. پس کمال اول میشه همون ذات جسم و ذاتیات جسم به محض اینکه پدید میآید. کمال ثانی میشه اون اعراض جسم، یعنی اون حالات و ویژگی ها و اوصاف جسم که بعدن میاد عارضه بر این جسم میشود. مثلا همین بذر گندم وقتی رشد میکنه، در مسیر استکمال قرار میگیرد، خب تبدیل به خوشه گندم میشه. بر کمیت بذر، اندازه بذر افزوده میشود، بزرگتر میشود، بفرمایید یک سری ویژگی های وجودی و فعلیت های وجودی جدیدی مییابد. کیفیت مثلا تغییر میکنه، سیب از رنگ سبزی به رنگ سرخی و زردی میگراید. این اعراض، این اوصافی که همراه با وجود موجود نیستن، بلکه بعداً عارض میشن در اثر فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی، اینها رو در اصطلاح فلسفه میگن اعراض، یعنی بعد عارض شدن. اینو اصطلاحاً میگن کمال ثانی. پس اعراض میشن کمالات ثانی. چرا میگن کمالات ثانی؟ چون فعلیت هایی هستند که در مرتبه دوم عارضه بر این جسم شدن، از همون بد به پیدایش جسم، خوشه گندم که خوشه گندم نشده، اول بذر گندم بود، بعد در شرایط فیزیکی و شیمیایی خاصی که قرار گرفت تبدیل به خوشه گندم شد. اینو میگن کمال ثانی. پس مراد از کمال اول همان فعلیت‌های اول است که به اصطلاح فلسفی نوع یک موجود را میسازد و مراد از کمالات ثانی اون اعراض و ویژگی‌هایی هستند که بعداً عارضه بر این جسم میشوند. حالا نفس کدوم یک از این کمالات؟ نفس کمال اول است. مثلا وقتی نوع گیاه در عالم طبیعت پدید می آید، نوع گیاه یک بدنی دارد، بفرمایید همون ساقه و ریشه و برگها و اینها که اینو بهش میگن همون بدن ارگانی که جسم طبیعی عالی بهش گفته می شود. همین گیاه هم به معیت بدنی که دارد یک بعد مجردی پیدا می کنه، یک در واقع فعلیت اول و کمال اولی پیدا می کنه، او کمال اولش رو بهش میگن نفس. حالا من سعی میکنم این اصطلاحات را به زبان ساده خدمت شما توضیح بدم، چون اینا مطالبی است که یه سری مقدماتی دارد، اونها را اگر بخوام با اونم اون اصطلاحات فلسفیش ورود پیدا بکنم بدون توضیح، ممکنه در واقع فهم مطلب با مشکل مواجه بشود، چون یه سری مقدماتی لازم دارد. یه جوری داریم میگیم که قابل در واقع انتقال آسان باشد. خب پس نفس میشه کمال اول، یعنی اولین کمال و فعلیتی که موجودات دارای نفس پیدا میکنن. موجودات دارای نفس از منظر فلسفی و در نگاه عام بر اساس نظر مشهور فلاسفه از نبات به اینور شروع میشه، یعنی از گیاهان شروع میشه. ما موجودات در عالم طبیعت، کلن موجودات ما چهار دست است: جمادات داریم، نباتات داریم، حیوانات داریم و انسانها داریم. جماد و نبات و حیوان و انسان همه در این خلاصه می شود. اون مایع و گاز و اینا جامد که میگن در همین علوم و علوم تجربی، میگن ماده یا جامد است یا مایع است یا گاز، اینا همون جمادن. به هر سه در اصطلاح فلسفی میگن جماد. جماد یا به صورت در واقع جامدات ظهور میکند، یا به صورت مایعات ظاهر می شود، یا به صورت گازها ظاهر می شود. هر سه اینو میگن جمادات. خب هیچ یک از اینها رشد و نمو ندارد، مستحضر هستید. اینها مثل سنگ و کلوخ و هوا و اکسیژن و نیتروژن و همه اینها هیدروژن، اینا که رشد و نمو ندارند به اون معنایی که در گیاهان و حیوانات مطرح میشه. لذا اینها جمادند و ویژگی رشد یا همون نمو به اینا نسبت داده نمیشه. از مرحله گیاه نبات به اینوره که این نمو میاد. از نبات ویژگی اضافه میشود به نام نمو. بعد میاد در مرحله حیوانی، فراتر از نبات، بالاتر از نبات میشه حیوان، که هم ویژگی نمو و رشد را دارد و هم ویژگی حرکت ارادی را دارد. فراتر از حیوان میشه انسان، که هم ویژگی نبات یعنی نمو را دارد، هم ویژگی حرکت ارادی که مال حیوان هست دارد، و هم ویژگی تعقل یعنی ادراک مفاهیم کلی را دارد که بهش میگن ناطق در اصطلاح منطق و فلسفه. خب اینا نسبتشون نسبت در واقع رابطه طولی با هم دارن. به قول مولوی در اون مثنوی میگه از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زهیوان سر زدم. حالا توضیح خواهم داد اینها را در ادامه. طبق تعریف اول همین اندازه بدانیم که نفس کمال اول است، فعلیت اول است برای جسم طبیعی ارگانیک، یعنی جسمی که دارای اعضا هست. جسم را هم تعریف کردیم خدمتون، جوهری که دارای ابعاد سگانه هست: طول، عرض و ارتفاع. فعلیت سبودی، هر موجودی که فعلیت سبودی داشته باشد از منظر فلسفی جسم نامیده می شود. تعریف دومی که درباره نفس گفته شده با این عنوان هست: ان نفس، اینو مال ابن سینا است، ان نفس قوتون فی الجسم تکون و مبدعن لصدور افائیل لیست علا و تیرتن واحده. نفس یک نیرویی در جسم است که مبدع صدور کارهایی می شود که یک نواخ نیستن. حالا بفرمایید این رو برای چی اضافه کردن؟ بله، خب من این رو بازم ساده تر خدمتون میگم. چرا؟ بگه نفس اون موجودی است که در واقع وقتی در یک موجود مادی ظهور و حضور دارد، ویژگیش اینه، از این موجود مادی که دارای نفسه افعال گوناگون صادر می شود. اینو برای چی آوردن؟ ببینید تو همین تقسیم بندی که ما خدمت شما عرض کردیم در مورد موجودات عالم طبیعت که همه می بینیم، خب یه دسته جمادات بودند، یه دسته نباتات، یه دسته حیوانات، یه دسته انسان‌ها. نفس رو معمولاً از مرحله نباتات به این ور نسبت میدن، میگن موجوداتی که گیاهند، گیاه هم از اینکه ساقه داشته باشد یا نداشته باشه، هم از درخت و غیر درخت، هر چی که رشد میکنه. اون موجوداتی که نباتند، اینها چی هستند؟ اینها نفس دارند. منتها نفس اینها رو میگن نفس نباتی. موجوداتی که حیوانند، اینها نفس دارند. نفس اینها رو میگن نفس حیوانی و انسانها رو میگن نفس انسانی. حالا چه ویژگی در نبات و حیوان و انسان هست که اون ویژگی در جمادات نیست؟ و همین ویژگی باعث شده که ما نفس را به جمادات نسبت ندیم. نکته سوال اینجا سوال مهم، یعنی ممکنه یک از سوال بپرسه خب شما که دارید نفس رو به گیاه نسبت میدید، به حیوان میگید آقا گیاه نفس دارد، حیوان نفس دارد، انسان نفس دارد، یعنی همون روح دیگه در اصطلاح من و شما عرفی میشه روح، وقتی اینا رو نسبت میدید خب چرا به جمادات نفس رو نسبت ندادید؟ جواب اینه، میگن که آقا در جمادات آثاری که از اونا صادر میشه یک نواخته. مثلا شما این سنگ رو جلوتون بذارید 20 ساعت، 20 روز، 20 ماه، 20 سال بهش خیره بشی، این سنگ رشد نمی کند. آثار گوناگونی از این سنگ شما نمی بینید. به اصطلاح روانشناختی اگر این سنگ در برابر محرک‌های بیرونی قرار بگیره، رفتارهای گوناگون از خودش صادر نمی کنه که. هوا سرد بشه همینجوری وایساده، هوا گرم بشه همینجوری وایساده، نه رشدی شما می بینید، نه حرکتی، نه تغییر حالتی، هیچ. مثلا ویژگی جماد همینه. بله ویژگی جمادات اینه که این از اینها آثار گوناگون صادر نمیشه. ولیکن وقتی به نباتات میرسید میبینید این گیاهان رشد دارن، نمو دارن، نسبت به محرکهای بیرون از خودشان واکنش نشان میدن. شما میایید یک گیاه رو نوازش میکنید، رشد این گیاه سرعت پیدا میکند. این مثلا گیاه آفتابگردان یا هر گیاهی میاد متمایل میشه تدریجا به سمتی که آفتاب از اون سمت میتابد، یعنی نسبت به محرک بیرونی به نام نور خورشید واکنش نشون میده، آثار گوناگونی ازش صادر میشود. این آثار گوناگون در نبات، حیوان که دیگه خیلی مشخصه، حیوان و انسان تو هوای سرد قرار میگیره یه جور سازگاری با محیط پیدا میکنه، در هوای گرم یه مدل، انسان هم هاکزا. این آثار گوناگون که از گیاهان به این ور ما میبینیم، یعنی در گیاهان، حیوانات و انسانها مشاهده میکنیم، اینها رو در جمادات نمیبینیم. در جامد و مایع و گاز اینها یک حالت خاص دارن، در یک شرایط خاصی قرار میگیرن، نه رشد و نمو دارن، نه واکنش خاصی در برابر در واقع کنشهای محرکهای بیرونی از خودشون نشون میدن. لذا همین باعث شده که فلاسفه بیان چی بگن؟ بگن معلوم میشود که در این گیاه و حیوان انسان یک فعلیت دیگری هست، یک کمال وجودی هست، یک ویژگی وجودی هست که اون ویژگی وجودی در جمادات نیست. حالا اون ویژگی وجودی و کمال وجودی چیه؟ گفتن نفس. یعنی این نفس است که سبب می شود اون موجود دارای نفس مثل گیاه، حیوان و انسان در واقع بفرمایید فعل و انفعالات و کنش‌ها و واکنش‌های گوناگونی از خودش نشون بده. لذاست که گفتن این نفس مبدأ صدور افعال گوناگون و مختلف هست. حالا تو جمادات مثل سنگ و کلوخ چرا حالات افعال گوناگون نمی‌بینیم؟ بله همش یک نواخته، به خاطر اینکه نفس ندارن. در واقع اون درک و شعوری که ما در نبات و حیوان انسان می‌بینیم دلیل و علامتی است بر وجود یک کمال وجودی به نام نفس که این رو در جمادات مشاهده نمی‌کنیم. تعریف سومی که از نفس ارائه شده با این عنوان هست: نفس همان جوهر مجردی است که در واقع مجرد از ماده هست ذاتاً، ولی در افعال خودش تعلق به ماده دارد. این چی می‌خواد بگه؟ حالا بعداً معنای مجرد رو خدمتتون توضیح خواهم داد که نوشتم اینجا. ببینید نفس موجود مجرد است، یعنی شما نظر به ذات نفس بکنید مجرد از ماده است، ولی این نفس وقتی میخواد یک فعلی انجام بده اون رو به واسطه اعضاء بدن انجام میده، به واسطه ابزار بدن انجام میده. مثلا در مورد گیاه یا حیوان یا انسان، حالا از انسان مثال بزنیم که مثالش روشن‌تر هست، من مثلا اراده میکنم، من میخواهم یک کاری رو انجام بدم، این اراده کردن و خواستن از افعال نفس من هست، بله، این خواستن، اراده کردن، مال بدن، اراده مال بدن که نیست، اراده مال نفسه. نفس اراده میکنه، ولی اون چیزی که فعل رو انجام میده، وقتی نفس من میخواد فعل انجام بده، چجوری انجام میده؟ بدون ابزار بدن یا با ابزار بدن؟ خب با ابزار بدن. من میخورم، من میآشامم، من راه میروم. آیا این خوردن، آشامیدن، راه رفتن که افعال من هست، من افعال اون حقیقتی به نام من هست، آیا بدون ابزار بدن انجام میگیرد؟ خیر. یعنی همه خوردن با دهان و معده و فلان و این هاست. بفرم آشامیدن همچنین، راه رفتن، نگاه کردن، گفتن، شنیدن، همه با ابزار بدن انجام میشه. لذا فلاسفه آمدن گفتن که نفس درست ذاتش مادی نیست، در ذات خود مجرد است، فرا مادی است، که حالا توضیح خواهیم داد یعنی چی مجرد است، ولیکن در فعل خود نیاز به چی دارد؟ نیاز به بدن مادی دارد. خب همینجا باید وارد اصطلاح بعدی بشیم. این تعریف های اولیه رو خدمت شما عرض کردیم، یه توضیحی داده بشود، در واقع ماهیت نفس را بدانیم. حالا میخوایم وارد هویت نفس بشیم، یعنی وجود خاص نفس. برای اینکه هویت نفس و وجود خاص نفس رو بهتر بشناسیم، مهم هست و ضرورت دارد که ما اصطلاح تجرد را از منظر فلسفی معنی بکنیم. این که ما هی میشنویم میگن این مادی است، آن مجرد است، یا وجود تقسیم میشه به مادی و مجرد و امثال اینها، میگن ملائکه مجردن، خدا مجرد است، اینا یعنی چی؟ ملاک تجرد چیست؟ خب مستحضر هستید که ما وقتی تقسیمات وجود رو مطرح میکنیم، یکی از تقسیمات همینه، وجود تقسیم میشه به مادی و مجرد. از این تقسیم میتونیم به این نکته منطقی پی ببریم که آنچه که در برابر تجرد هست مادی بودنه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما ماده را خوب بشناسیم، ویژگی های وجود های مادی را خوب بشناسیم، اون ویژگی هایی که لازمه وجود های مادی هست، یا بفرمایید ذاتی این هاست، یعنی ویژگی هایی هست که شما از موجودات مادی نمیتونید سلبش بکنید، اگر این ویژگی های غیر قابل سلب از موجودات مادی رو خوب بشناسیم، نقطه مقابلش رو که مجرده خواهیم شناخت. شنیدید یه قاعده منطقی ما داریم، میگن که تورف الاشیاء به ازدادها، اشیا رو با ضدشون بشناس. یعنی اگه شما مادی بودن رو درست بشناسی، ویژگی هایی که از لازم ماده است درست بشناسی، بلافاصله پی خواهی برد که اگر موجودی یافت شود که این ویژگی های مادی را و ماده را نداشته باشد، بدان مجرد خواهند گفت. دقت کردین؟ لذاست که ما ابتداءً ملاک مادی بودن را توضیح دادیم تا برسیم به تجرد. اول میگیم ماده از نظر فلسفی چیست، حالا چیزی که مادی نباشد میشه مجرد، دیگه فهمش آسان میشود. بله. خب در مورد ملاک مادی بودن، فلاسفه از دو روش رفتن جلو، یعنی دو تا شیوه رو دنبال کردن. یک شیوه، شیوه سلبی است، یک شیوه، شیوه ایجابی است. یعنی چی؟ یعنی گاهی مثلا شما میای خدا رو توصیف بکنی، میگه آ خدا رو توصیف کن برا من، میگی خدا کسی است که ظلم نمی کند، خدا کسی است که در واقع شر از او صادر نمی شود، خدا کسی است که روزی موجودی را ازش نمی گیرد، همینطور خدا کسی است که جاهل نیست، خدا کسی است که مرده نیست، خدا کسی است که فلان فلان. یعنی در توصیف خدا از عبارات سلبی دارید استفاده میکنید، جاهل نیست، ناتوان نیست، مرده نیست، امثال اینها، ظالم نیست و مانند اینها. اینو میگیم تعبیر سلبی. یه بارم میگن خدا رو توصیف کن، میفرمایید که بله خدا عالم است، قادر است، حی است، عادل است و مانند اینها. این تعبیر رو میگن تعبیر ایجابی، یعنی شما تعبیر مثبت، ایجابی، اثباتی به کار بردید. در مورد ملاک مادی بودنم، ما با این دو تعبیر در فلسفه مواجه هستیم، یعنی فلاسفه با دو شیوه رفتن جلو. عمده شیوه فلاسفه در تبیین مادی، در واقع مجرد بودن، شیوه سلبی است. یعنی چی؟ یعنی آمدن گفتن ببینید این مثلا ویژگی های ماده ایناست، اول ویژگی های ماده رو شمردن به صورت ایجابی، گفتن موجود مادی چه ویژگی هایی دارد که همه موجودات مادی دارن. مثلا یک، موجود مادی زمانمند و مکانمند است. دو، موجود مادی انقسام پذیر است. 3. موجود مادی تحول پذیر است. دقت بکنید. 1. موجود مادی زمانمند و مکانمند است، یعنی زمان و مکان دارد. 2. موجود مادی انقسام پذیر، یعنی تقسیم را میپذیره، تقسیم در واقع اصطلاح هم میگیم کمی را. مثلا شما میزو میتونید دو تیکه سه تیکه چهار تیکش کنید. موجود مادی تحول پذیر است، یعنی شما موجود مادی نمیتونید پیدا کنی که تغییر و تحول در او راه نداشته باشد، چه بنابر حالا توضیح خواهم داد نگاه فلسفی که حرکت جوهری باشه، چه بنابر نگاه فیزیک کوانتوم که امروز مطرح هست و ذرات بنیادینی که در واقع بفرمایید خود الکترون و پروتون و نوترون پایین تر از اینا کوارک ها، این ذرات بنیادین از اونا پدید آمدن، اونا دائما در حال چرخش و گردش هستن. و حتی مستظر هستید که حالا ما در خدمت برخی از این اساتید فیزیک هستیم، بعضا تبادل اطلاعات میکنیم فلسفه و فیزیک. یکی از اساتید بزرگوار فیزیک که از اساتید دانشگاه فردوسی هستن، ما از اونا یاد گرفتیم این اصطلاحات رو. ایشون میفرمودن که ذرات بنیادین از نوسانات انرژی پدید میاد و خود انرژی هم که دائما در حال تغییر و تحول است. چه اون منظر نگاه کنیم چه این منظر، این تحول پذیری رو از موجودات طبیعی و مادی شما نمیتونید بگیرید. خب حالا که ویژگی های ماده رو دانستید، اگر موجودی یافت شد که 1. زمانمند و مکانمند نبود، 2. انقسام پذیر نبود، 3. تغییر پذیر نبود، خواهیم فهمید که این موجود غیر مادی است. دقت میکنید؟ موجود میشه غیر مادی. حالا قبل از اینکه ملا صدر بیاد حرکت جوهری رو اثبات بکنه، نوعاً تعابیر سلبی بود. اون تعابیر سلبی که خدمتون گفتم، تقسیم پذیری و تغییر و امثال اینها رو میگفتن که ریشه دارد در قوه و استعداد. به عبارت دیگر موجود مادی چون قوه و استعداد تحول پذیری دارد، لذا تقسیم میپذیرد، لذا تبدل میپذیرد، لذا مثلا بفرمایید زمانمند است، مکانمند است و مانند اینها. حالا زمانمند بودن هم بحثای مفصلی است، دیگه نمیخوام وارد بشم، چون متحرک موجود مادی و زمان هم از مقدار حرکت انتزاع میشه، لذا زمانمند است. حالا اینا ان شاءالله در جای خودش باید بحث بشه که از بحثم خیلی خارج نشیم. خب این قبل از اثبات حرکت جوهری معمولا تعابیر اینجوری بود و درستم بود، این یک نوع بیان هست. بلکه پس از اینکه حرکت جوهری اثبات شد، حالا حرکت جوهری به زبان ساده چی آقا؟ خیلی ساده بخوایم بگیم، حرکت جوهری که ملا صدر اومد این رو در فلسفه آورد، البته قبل ملا صدر مطرح شده بود، ولیکن ملا صدر این رو با استدلال فلسفی اثبات کرد. حرکت جوهری خلاصش اینه. حرکت جوهری میگه که این تغییر و تحولی که شما در اجسام مادی مشاهده میکنید، اینا در ذات موجود مادی است، اینا ذاتی موجود مادی است. تغییر و تحول اینا عارضه بر موجود مادی نیست، که مثلا ما یه توپ رو که مثلا شوت میکنیم، اینجوری نیست که ذات توپ ثابت باشه و حرکت فقط در مکان توپ حاصل بشود. مثلا ذات توپ یه ذات ثابتی باشد، نه، ممکنه حس ما ثابت بپندارد ولی عقل ما این را متغیر میبیند، عقل فلسفی. حالا خدمتون توضیح دادم نگاه فیزیک رو بخوایم بیارید وسط، اون نگاه فیزیک کوانتوم که ذرات بنیادین، همون الکترون، پروتون، نوترون به دور هستی اتم در حال گردشن، خود اینها دائما در حال تحولن و از اونها ریستر که کوارک لقب گرفتن و از اونها هم که بفرمایید اینا همه از نوسانات انرژی پدید آمدن، خب انرژی هم که حالت ایستا که ندارد، بگیم آقای لذا اینها تغییر، چه از منظر فیزیک بخوایم بگیم چه از منظر فلسفی، ذاتی موجود مادی است. یعنی هیچ موجودی در این عرصه طبیعت پا به عرصه هستی نمیگذارد جز اینکه این تحول و تغییر را در ذات خود دارد. یعنی حالت ایستایی برای موجود مادی قابل فرض نیست. حرکت جوهری یعنی جوهر معرب گوهر، یعنی عربی شده گوهر، از فارسی گرفتن جوهر را، عربا گوهر بوده و بعد شده جوهر، چون گ ما نداریم در عربی. لذا حرکتی که در گوهر و نهاد و ذات موجود مادی در واقع راه پیدا می کند، اینو بهش میگن حرکت جوهری. یعنی ذات موجود مادی دائما در حال تغییر و تحول هست. اگر این رو ما بپذیریم، معنیش اینه که موجود مادی برابر با موجود متغیر خواهد بود. دقت میکنید؟ اگر این رو ما بپذیریم حرکت جوهری را، لازمش اینه که موجود مادی برابر است با موجود متغیر. یعنی یه معادله ریاضی درست میکنیم، اینجا نوشتم ما در معادله ریاضی، شما از اون چیزای بدیهی است دیگه، میدانیم که در معادله بین طرفین تساوی تعادل هست دیگه. گفته میشه اگر x مساوی y باشد آنگاه منفی x هم مساوی منفی y خواهد بود. بله معادله است دیگه. حالا ما یه معادله درست میکنیم، میگیم موجود مادی یا بفرمایید وجود مادی برابر با تغییر است، یا بفرمایید ماده، اینطوری بگید دقیق‌تر، ماده مساوی تغییر. بله یه معادله درست کنیم، ماده مساوی تغییر، یکی نماد x اشاره به یکی دارد، y هم اشاره به یکی، ماده مساوی تغییر. اگر ماده مساوی با تغییر باشد آنگاه غیر مادی، یعنی منفی رو با غیر نشون میدیم، آنگاه غیر مادی مساوی غیر تغییر خواهد بود. یعنی چی؟ غیر مادی میشه مجرد، غیر تغییر نفی در نفی میشه اثبات، یعنی ثبات. بعضی میگن ثبات، حالا ما میگیم ثبات، تعبیر دقیقش ثبات، اون ثبات غلط مشهوره که گفته میشه، چون از ریشه ثبته، ثبت و ثبات، این دقت میکنید. پس اگر ماده مساوی تغییر باشد، یعنی اگر x مساوی y باشد، آنگاه غیر مادی مساوی غیر متغیر خواهد بود. غیر مادی یعنی مجرد، مساوی غیر متغیر یعنی ثابت خواهد بود. پس هر جا سخن از ماده و مادی به میان میآید در فلسفه، مراد ما موجودی است که ذاتاً متغیر است، ذاتاً تغییرپذیر و تحول پذیر است، و هر جا سخن از مجرد به میان میآید، مراد ما موجودی است که ذاتاً ثابته. حالا ممکنه یه نحو تغییر بپذیرد ولی در ذاتش ثابته. او تغییر، تغییر در ذات نیست که ای برود چیز دیگری جایش بیاید. و جالب است بدانید همین موجودات مادی که ذاتاً متغیرند، ممکنه کسی سوال بپرسه اینجا، بگه خب اگر این موجود مادی ذاتش متغیر باشه، خب این میز مثلا مادیه دیگه، خب یک ساعت قبل باید غیر از ساعت، یک ساعت بعد باید غیر از یک ساعت قبل باشد، یا بفرمایید یک ثانیه بعدی میز غیر از اون یک ثانیه قبلیست. یعنی باید ما میزهای متعدد داشته باشیم، در حالی که همه میدونیم یه میز بیشتر نیست. همین اندازه خدمتتون بگم این همانی میان موجودات مادی رو اون جهت مجردشون تأمین میکنه. یعنی این موجودات مادی با یک موجودات مجردی در ارتباطن، یعنی هر موجود مادی یک بعد مجردی دارد، به حسب اون بعد مجرد است که ثابته. بخوام بازم ساده ترش کنم، به زبان شاید قرآنی بگم، در آموزهای دینی داریم میگن آقا هر موجودی یک وجهه ملکی دارد، یک وجهه ملکوتی دارد. وجهه ملکی موجود میشه همون جنبه مادیش، وجهه ملکوتی میشه همون جنبه تجردش. اگر موجود وجهه تجرد نداشته باشد، اون رویه تجرد و ثبات نداشته باشه، شما نمیتونید بگید این موجود مادی همان موجود یک ساعت قبل. چرا؟ چون این موجود مادی دائما در حال تحول است، ذاتش داره تغییر میکنه. پس چی باعث میشه که ما بگیم این میز همان میز یک ساعت قبله؟ ملاک این همانی چیست؟ جواب ملاکش چیه؟ ملاکش اون بعد مجرد است. یعنی موجودات عالم طبیعت از منظر فلسفی باید یک سکه درو باشند، نه اینکه ممکنه شاید نداریم، این فلسفه است، با برهان عقلی سر و کار داریم. اینجا از روی ذوق کسی سخن نمیگه، اینجا ذوقی کسی حرف نمیزنه. تو فلسفه اینجوری نیست که بگیم آقا مثلا 10 تا نظریه داریم، این نظریه ها متضاد و متناقضه، پس همه رو میتونیم بپذیریم. نه خیر، اون نگاه رو تو فلسفه باید بگی چرا این درست است، این غلط است، اینا با برهان سر و کار داره. لذا اینجا میگیم که هر موجود مادی باید یک سکه درو باشد، یک رویش، یک چهرش تغییر است و یک رویه و چهره دیگه ثباته. که بحثای دقیق‌تری هم دیگه خیلی بیرون نمیرم، ترسم اینه که از بحث خارج بشیم. خب حالا که شما بفرمایید با این بیانی که خدمت شما توضیح دادیم، نتیجه این شد اگر ماده برابر با تغییر باشد، غیر مادی یعنی مجرد برابر با ثبات خواهد بود. اگر ماده برابر با داشتن قوه و استعداد باشد، غیر مادی یعنی مجرد برابر با نداشتن قوه و استعداد خواهد بود. این که بعضن شاید شنیدید میگن آقا ملائکه مجردن، فعلیت محضن، اون استکمالی که در مورد انسان مطرح میشه در مورد ملائکه معنا ندارد، از همین مباحث نتیجه گرفته میشه. خب حالا ما نفس را دانستیم، مجرد رو هم دانستیم. حالا بفرمایید نفس مجرد یعنی چی؟ نفس مجرد سادش میشه یعنی موجود و حقیقت ثابت، یا بفرمایید بعد ثابت موجودات مادی که همراه با تغییر جسمانی نیست. ممکنه تو خود نفس ما یه سری تحولاتی رخ بدهد، مثلا نفس من وقتی علم پیدا میکند، به اصطلاح شناخت برای من حاصل میشه، من در خودم یک کمالی پیدا میکنم، به اصطلاح فلسفی یه فعلیتی در من به وجود میاد که پیش از این نبوده. اینا رو داریم دیگه. لذاست که من و شما هیچگاه نفس یک دانشمند را بر نفسم و روح دیگه میدونید، نفس و روح یک دانشمند را با نفس و روح یک بچه 10 ساله یکی نمیدانیم. چرا؟ میگیم در روح او یک سری علوم و شناختایی هست که در این کودکی که هنوز اونها اون علوم را حاصل نکرده اینا نیست. بله، لذا ممکنه کسی بگه همین علوم یک نحوه تکامل هست. بله درسته، منتها این تغییر به اون معنایی که در مورد جسم مطرح میشه نیست. یعنی اون ذات ثابت نفس رو به هم نمیزنه. نفس یک ذات ثابتی دارد، حالا علوم مختلف رو پیدا میکند و به تکامل میرسد. پس نفس مجرد را مجرد گفتند از این جهت که یک حقیقت ثابت است و در واقع شخصیت من به واسطه همین نفس من هست. لذاست که حالا بحثای جالبی داریم در فلسفه، شاید شما هم مطالعه کردید کم و بیش، که آقا چرا نفس مجرده. دلایل فلسفی گوناگونی اقامه شده برای اینکه نفس مجرد است. یکی از ساده ترین و در این حال محکم ترین دلایل اینه که اگر ما بیایم انسان را خلاصه بکنیم در همین بدن مادی، اون وقت خواهیم گفت که بر اساس علوم روز، مثلا علم زیست شناسی و اینها یا از علوم دیگر، تمام سلول های بدن هر 7 سال یک بار عوض می شود. خب اگر بنا باشه حقیقت انسان خلاصه در همین بدن باشه و این بدن هم که دائما در حال تغییر و تحول هست، اون وقت باید بگیم 7 سال دوم من یک انسان دیگری هستم. چرا؟ چون حقیقت من خلاصه در همین بدن دیگه، بدنم که کلن رفت دیگه، تحول وجودی پیدا کرد، پس 7 سال دوم یک انسان دیگری شدم. لذا اگر من 7 سال قبلی یه قتلی انجام داده باشم، تا 7 سال پلیس منو دستگیر نکرده باشد، به لحاظ حقوقی کسی نمیتونه بیاد منو دستگیر کنه. میگم من تحول وجودی پیدا یک انسان دیگری شدم. چی باعث میشه که شما مثلا من و شما میگیم من 10 سال بعدی همون انسان 10 سال قبلی هستم؟ این ملاک این همانی چیست؟ اون منیت من به چیست؟ به بدن هست. اگه به بدن باشه که بدن از بین میرود و در واقع تحول پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه، باید منیت و شخصیت من هم از بین برود، در حالی که میبینیم من من ثابته. بدن من داره تغییر میکنه، پیر میشه، حتی میمیرد، میپوسد، ولی من من، حالا بر اساس مباحث فلسفی و آموزهای دینی که در عالم برزخ هم هست، خب اگر انسان در همین بدن خلاصه بشه، با مرگ بدن و فساد بدن، انسانیت انسان از بین میره، انسان میشه معدوم دیگه، چه معنا دارد در عالم برزخ وارد بشود و حساب و کتاب و اینها بشود در عالم برزخ؟ اینها نکاتی است که دیگه در جای خود مفصل بحث شده. خب تا اینجا ما آمدیم در واقع نفس مجرد رو تبیین کردیم. حالا این همه این مباحثی که خدمت بزرگواران گفتیم مقدمه ای بود برای رسیدن به این بحث، که انشاءالله سعی میکنیم این رو هم یه جمع بکنیم، بعد در خدمت بزرگواران خواهیم بود برای پرسش و پاسخ. خب حالا سوال اینه، شما که آمدید نفس را از منظر فلسفی تعریف کردید، تجرد را تعریف کردید و تجرد نفس را هم معنا کردید، گفتید نفس اون بعد ثابتی است که در گیاه و حیوان و انسان وجود دارد، البته با اختلاف مراتب. خب نفس نباتی ضعیف است، نفس حیوانی از او کامل تر است، نفس انسانی از اون دو کامل تر است. اصطلاحا میگن اینا شدت و ضعف دارن، نقص و کمال دارن، اونم در جای خودش انشاءالله باید بحث بشود. خب حالا سوال، این تجردی که برای نفس شما دارید میگی چگونه برای نفس حاصل شده؟ آیا نفس از همون ابتدا مجرد بوده است؟ به قول شاعر میگه روزها فکر منی نست و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن بهر تنم. بله ظاهر این شعر اینه که ما قبل از اینکه پا به عرصه طبیعت بذاریم، نفوس ما و در واقع روح ما در عوالم دیگری بوده. آیا این گونه هست؟ اگر هست به چه کیفیتی، نیست چرا، هست چرا، اینو بحثای خیلی دقیقی داره در فلسفه. بخوایم به طور کلی دیدگاه‌های فلاسفه رو اینجا خلاصه بکنیم، در واقع به این پرسش می‌خوایم پاسخ بدیم که حدوث و پیدایش نفس چگونه بوده؟ آیا نفس و روح ما قبل از بدن پدید آمده؟ آیا نفس و روح ما معل بدن پدید آمده؟ آیا نفس و روح ما بل بدن پدید آمده اصطلاحاً؟ اینا رو باید توضیح بدم. الان فقط عنوانش رو گفتم، لذا ابهام ایرادی نداره مبهم باشه، چون توضیح خواهم داد. حالا حدوث نفس قبل البدن، این دیدگاه مال کیه؟ مال افلاطون هست. دیدگاه افلاطون اینه، می‌فرماید که نفس یک جوهر مجرد، بفرمایید موجود مجردی است که قبل از جهان طبیعت وجود داشته و در یک عالمی به نام عالم مسل این نفس و روح ما اونجا در واقع حیاتی داشته است، متناسب با نظام اون عالم، یعنی حیاتش متناسب با اون عالم بوده، نه اینکه اونجا هم زن و بچه داشته ها. اون ماله حیات در هر جهانی متناسب با اون جهان هست، در جهان طبیعتی که نیاز به زن و بچه و خانواده و اینها هست، اونجا در عوالم بالاتر چنین معانی نیست. یک روحی ما داشتیم قبل از اینکه در واقع به این عرصه طبیعت پا بذاریم، در واقع بر زندان طبیعت به قول برخی از عرفا پا بذاریم، اونجا نفس ما و روح ما موجود بوده است. لذا افلاطون بر اساس همین مبنای فلسفی خودش علم را، علم به معنای نابلج یعنی شناخت، اون شناختایی که برای ما حاصل میشه از راه حواس پنجگانه و غیر حواس پنجگانه، ایشون میگه اون علم یا شناخته ها به معنای نابلج که برای ما حاصل میشود، اینها در واقع همش از سنخ تذکر و یاداوری است. چرا؟ چون نفس ما قبل از اینکه بدن ما اینجا پدید میاد، مثلا القاء نطفه بشه، پدر القاء نطفه بکنه در رحم مادر و شرایط تولد من پدید بیاد، در عالم مجردات و اون به تعبیر آموزه های دینی عالم ملکوت نفس من موجود بوده، هر علومی داشته از اونجا یاد گرفته، یعنی اونجا همه علوم را میدانست، همه شناخته ها را همه نفوس بشری میدانستن. لذا وقتی ما میاییم به این عالم، این شناختایی که در واقع حاصل میکنیم از باب تذکره. به عبارت دیگر اگر از افلاطون بپرسی، یعنی اشکال کنی به افلاطون که آقا شما که میگید همه علوم را و شناختا را ما قبل از آمدن به این عالم طبیعت داشتیم، خب اگه این هست، خب چه نیازی به معلم و تحصیلات آکادمیک و دانشگاه و حوزه علمیه و امثال اینها هست آقا جان؟ اگه این اشکال از افلاطون پرسی، افلاطون میگه بله به اینا نیازه، من اینها رو منکر نمیشم، منتها اینها زمینه رو فراهم میکنن که نفس اون شناخته ها را به یاد بیاورد. یعنی همه اینها از باب تذکر است، نه از باب تعلم. اینا یادگیری نیست، یاداوری است. بله، یه تعلم داریم یعنی یادگیری. تعلم در جای گفته میشه چیزی رو انسان نمیداند، از معلم یاد میگیرد، میشه متعلم. ولی تذکر در جایی است که میدانست ولیکن فراموش کرده، لذا یادگیری غیر از یاداوری است. افلاطون میگه اینا شناختای ما، نالجایی که ما اینجا کسب میکنیم، همه چی اند؟ همه از سنخ یاداوری اند، نه سنخ یادگیری. خب این دیدگاه افلاطون که حدوث نفس قبل از بدن باشد، به وسیله ارسطو به چالش کشیده شد و نقد شد. هم ابن سینا هم ارسطو اومدن این رو نقد کردن. دیگه اینجا جاش نیست ما نقداش رو بگیم. ملا صدرا هم نقد کرده است که این حرف درستی نیست. دیگه بحث‌های تخصصی فلسفه است که در جای خود باید بهش پرداخته بشه. دیدگاه دوم که مال ارسطو در میان فلاسفه یونان و ابن سینا در میان فلاسفه مسلمان هست، می‌فرماید که حدوث نفس مع البدن هست. یعنی چی؟ یعنی این ابن سینا و ارسطو از جهتی با افلاطون مشترکن. اون چه جهته؟ این جهت که بالاخره نفس مجرد است، منتها اینها قبول نمی‌کنن که این نفس مجرد قبلا در عوالم بالاتر وجود مستقل داشته باشد. اینها میگن این نفس مجرد است، منتها نفس مجرد زمانی پدید میآید که بدن به وجود آمده باشد. به عبارت ساده تر، مثلا وقتی نطفه در رحم قرار میگیرد و به 4 ماهگی مثلا میرسه، اون جنین به یه حدی میرسه که در واقع تکامل اولیه در حد بدن اولیه ساخته میشود، اونجاست که این بدن قابلیت دریافت یک بعد مجرد به نام نفس را پیدا میکند. بله، به تعبیر قرآن که میفرماید خلق الانسان، میفرماید من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه، تا میرسه جایی که ثم انشأناه خلقا آخر، که البته مولا صدران به این آیه استناد میکنه. این آیه لزوما مربوطه به نظر ابن سینا، این مؤیده، میدونید آیه و روایت در فلسفه دلیل اخذ نمیشه، اینا از باب تأیید، از جنبه تأییدی دارد نه جنبه استدلالی. بله اگر علم کلام باشه کسی میتونه از آیه و روایت به عنوان دلیل استفاده بکنه، اونجا ایرادی ندارد. خب اینا چی میگن؟ اینا میگن همین که بدن به درجه ای از قابلیت رسید که میتواند بود مجردی به نام نفس را بپذیرد، اون بود مجرد که نفس است از ناحیه مثلا خداوند متعال یا وسایط فیض یا بفرمایید ملائک مثلا افاضه میشود. بله اینجوری میگن. پس تا بدن قابلیت پیدا نکنه اون در واقع نفس افاضه نخواهد شد، ولیکن نفس مجرد است از همون ابتدا. میرسیم به دیدگاه ملا صدرا که دقیق ترین دیدگاه هست. ملا صدرا نه دیدگاه افلاطون رو پذیرفت، چون اون ایرادات ابن سینا و ارسطو رو وارد میدانست، خودش هم ایرادات دیگری دارد بر افلاطون، و نه دیدگاه ابن سینا و ارسطو رو پذیرفت. چطور؟ ملا صدرا آمد گفت که نفس در بدو پیدایش یک امر مجرد محض نیست. به عبارت دیگر شمای ابن سینا یا بفرمایید ارسطو یا افلاطون از همون ابتدا برای نفس یک شأن تجردی قائل میشید و در واقع نفس را از همون ابتدا میبرید در عالم ملکوت. همین که شاعر میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، میبرید تو عالم ملکوت و عالم مجردات. تو اصطلاح فلسفه میگن عالم مثلا عقل یا عالم مثال، که اصطلاح فلسفی است، میبرید اونجا. ولیکن اگر دقت بکنید، ملا صدرا میگه ها، میگه اگر دقت بکنید میبینید که این نفس در بستر همین عالم طبیعت زاده میشود و پدید میآید. به عبارت دیگر نفس در بدو پیدایش یه تعلقی به جسم دارد. هنوز اون درجه از تجردی که شما دارید میگید تجرد مثلا ملکوتیز اونو ندارد. بله یک درجه ضعیفی از تجرد را دارد، ولیکن این موجود مادی و طبیعی هست، اون جسم هست که در اثر حرکت جوهری یه سری فعلیت هایی پیدا میکند و قابلیت پیدا میکنه در این جسم بعد چهارمی به نام نفس پدید بیاد. ببینید این حرکت جوهری ویژگی داره، اینو باید توضیح بدم. اینو تا توضیح ندیم این بحث خوب جا نمیفته. ببینید حرکت جوهری وقتی پذیرفته میشه چی گفته میشه؟ حرکت یعنی چی در فلسفه؟ حرکت یعنی خروج تدریجی شی از نقص به کمال. بخوایم خیلی ساده بگیم خروج تدریجی موجود مادی از نقص به سوی کمال. منظور از کمال هم همون فعلیت. مثلا شما میبینید بذر گندم تا زمانی که بذر گندمه، خب فعلیتش هم اینه دیگه، بذر گندم. ولی گفتیم این بذر گندم میتواند خوشه گندم بشود، یعنی میتونه یه فعلیت‌های وجودی بفرمایید کمالات وجودی جدیدی پیدا کنه. این کمالات وجودی جدید که به صورت تدریجی و فرایندی برای بذر گندم حاصل میشه، به این میگن حرکت. خیلی ساده این فرایند تبدیل شدن بذر به خوشه را حرکت گویند. فرایند تبدیل شدن نطفه به علقه، بعد به مزغه، بعد به جنین را حرکت گویند در اصطلاح فلسفی. لذا در ذات حرکت یک نحوه استکمال خوابیده. من و شما نمیتونیم حرکت را بپذیریم ولی استکمال را نپذیریم، به ویژه حرکت جوهری را، به ویژه حرکت جوهری را. بحث در حرکت جوهری است. وقتی میگی جوهر و گوهر و ذات این در حال حرکت است، یعنی ذات هر موجود مادی دائما در مسیری قرار گرفته که بر فعلیت ها و کمالات وجودیش افزوده میشود. مثال روشنش همین نطفه هست که تبدیل به جنین میشه. مثال روشنش همین بذر گیاه هست که تبدیل به مثلا ساقه و ریشه و بفرمایید درخت و اینها میشود، یا بذر گندم تبدیل به خوشه گندم میشه. یعنی در ذات حرکت استکمال هست، نمیشه حرکت را پذیرفت ولیکن استکمال را نپذیرفت. خب حالا بر همین مبنا، مبنا حرکت جوهری، ملا صدرا میگه هر موجودی که پا به عرصه طبیعت میگذارد و در اصطلاح فلسفه ما بهش میگیم جسم، اگر در مسیر درست خودش قرار بگیره میتواند فعلیت ها و کمالات وجودی پیدا کند و بر درجه و مرتبه وجودیش افزوده بشه. مثلا نطفه در مسیر خاص خودش وقتی در شرایط رحم قرار میگیره و شرایط مساعد هست تبدیل به علقه میشه، علقه تبدیل به مضغه تا میرسه به جنین و بعد همینطور ادامه پیدا میکند. لذا موجود مادی در اثر حرکت جوهری است که قابلیت پیدا میکنه تا بود مجرد در او پدید بیاد. بخوام اینو با یک مثال ساده از باب تقریب در واقع تشبیه معقول به محسوس بگم، یعنی از این باب که یه امر عقلی رو به یک امر حسی تشبیه بکنیم که فهم مطلب آسان‌تر بشه، اینجوری خدمت شما توضیح میدم. شما در نظر بگیرید یک آهنی را که در شرایط خاص فیزیکی و شیمیایی مثلا قرار میگیره و از اون آهن نیروی مغناطیس به وجود میاد، بفرمایید میشه آهن ربا. بله آهن ربا میشود. چه اتفاقی افتاده؟ آیا وقتی آهن نیروی مغناطیس پیدا میکنه، مثلا یه چسب دو قلوی رازی نیروی مغناطیس میزنیم به آهن، آهن مثلا جذب میکنه فلز را مثلا؟ نخیر، اینجوری نیست که. بلکه این آهن در شرایط خاصی که قرار میگیره قابلیت پیدا میکند یک بعد دیگری یا یک جنبه وجودی دیگری به نام مغناطیس در این ظهور پیدا بکند. در اینجا هم جسم وقتی در شرایط خاصی قرار میگیره، مثل نطفه در رحم مادر قرار میگیرد تبدیل به جنین میشه، این جسم قابلیت پیدا میکنه یک بعد چهارمی به نام بعد مجردی به نام نفس بر او در او پدید بیاید. یعنی اگر اون استکمال جوهری موجود جسمانی نبود، این موجود جسمانی در این موجود جسمانی اون بعد مجرد به نام نفس ظهور پیدا نمی کرد. کما اینکه شما در جمادات میبینید جمادات در شرایط خاص قرار نمی گیرند، تبدیل به نبات و اینام نمی شن، ولیکن وقتی خاک اون مواد اولیه را دارد، بذر در دل خاک کاشته میشه، این بذر از همون مواد معدنی خاک تغذیه می کند و رشد می کنه. یعنی خاک در مسیر استکمال در به بذر یک چیز فرمایید کمالاتی اضافه می کند و اون بذر رشد میکنه، تبدیل میشه به یک گیاه. بعد بفرمایید اون حیوان مثلا علفخوار از این گیاه تغذیه میکنه، نطفه که عصاره او هست به وجود میاد، نطفه در رحم که قرار میگیره تبدیل به چی میشود؟ جنین حیوان و انسان، و بعد این چرخه حیات ادامه پیدا میکنه. همه اینها در اصطلاح فلسفی بر پایه حرکت جوهری اتفاق افتاده. دقت میکنید؟ خب لذا نفس میشه بعد چهارمی که نتیجه حرکت جوهری جسم هست. در واقع جسمی که قابلیت پیدا می کند بعد چهارم به نام نفس مجرد در او حادث شود، این جسم از او زمانی که این بعد مجرد رو پیدا می کنه اسمش میشه بدن. به دقت داشته باشین، این جسم زمانی که اون بعد مجرد رو دریافت می کنه یا در او ظاهر میشه، ظهور پیدا می کنه این بعد مجرد، اسم این جسم میشه بدن در اصطلاح فلسفه. تا قبل از این که این نفس مجرد بیاد بهش بدن نمیگن. تا نفس گیاه پدید نیامده، اون بعد مجرد، اینو بدن گیاه نمیگن، میگن آقا یه جمادیتی که جسم. تا نفس حیوانی پدید نیامده بدن حیوانی نمیگن، تا نفس انسانی پدید نیامده بدن انسانی تعبیر نمیکنن. دقت میکنی؟ لذا بعد از مرگم که شما میبینید نفس ارتباطش را با بدن قطع میکنه، به دقت فلسفی او بدنی که افتاده اون مرده، اون شخصی که مرده، او بدن رو به دقت فلسفی بدن نمیگن، به اصطلاح عرف میگن بدن، چون بالاخره این قبلا نفسی درش بوده، نفسی به او تعلق داشته، بهش بدن میگن. ولی فیلسوف به او بدن میگه، اون یه جماده، مثل حکم سنگ و کلوخ را دارد. بله، به اعتبار اینکه قبلا روح فلانی را در واقع به روح فلانی به او تعلق گرفته بود، بدن فلانی است، درسته، ولی در دقت فلسفی و عقلی دیگه بدن اطلاق نمیشه، چون بدن تا زمانی بدن است که نفسی داشته باشد. و جالبه بدانید در اصطلاح فلسفی نفس رو هم تا زمانی نفس میگن، یا روح در اصطلاح خودمون، تا زمانی روح میگن که همراه با بدنی باشد. حالا یا بدن مادی است که همینی که ما در عالم طبیعت داریم، یا بدن برزخی است که بعد از مرگمان در عالم برزخ همراه ما خواهد بود. دقت میکنید؟ لذا بر اساس این اگه بخوایم خلاصه تبیین بکنیم، نفس در واقع در این حرکت جوهری و استکمالی که پیدا میکنه، نفس انسان سه مرحله رو طی میکنه. نخست مرحله نفس نباتی است که مثلا گفته میشه در همون 4 ماهگی این انسان خب رشد و نمو داره دیگه، نطفه وقتی در رحم قرار میگیره رشد و نمو پیدا میکنه، ویژگی نبات و گیاه هم همین رشد و نمو، لذا نفس نباتی دارد. یکم که بیشتر میشه از 4 ماهگی اونورتر میشه نفس حیوانی، چون بدن کاملتر شده نفسم به تبع چی میشه؟ کاملتر میشود. و همینطور وقتی بدن میشه بدن انسانی، نفسم میشه نفس انسانی. یعنی بین این مراتب و مراحل یک ارتباط طولی هست، اینا در عرض هم نیستن. خب حالا سعی کردیم تا جایی که میشود مطالب را ساده تبیین بکنیم خدمت بزرگواران. منتها این بحث که رابطه نفس و بدن رو ما آمدیم تبیین کردیم، خلاصه نتیجه و روح سخن این میشه، این باید دوباره خدمتون تأکیدن بگم که طبق نظر ملا صدرا نفس و بدن یا روح و بدن، روح و جسم، دو تافته جدا بافته از یکدیگر نیستند. که بگیم آقا روح همون که افلاطون اینا میگن یا ابن سینا، روح یک وجود مستقلی داشته بعد آمده به بدن تعلق گرفته و اینها، نه. نه بله، این نفس ما قبلا در مرتبه مجردات بوده، نه به اون صورتی که افلاطون ابن سینا میگه، به یک کیفیت دیگری که حالا ملا صدرا اون رو میگه وجود عقلی داشته فلان، اون جای خودش باید بحث بشه، فعلا بحثمون اون نیست. ولیکن اینجا میخوام اینو بگیم، از نظر ملا صدرا نفس و بدن در هم تنیده اند. به چه معنا؟ نه به این معنا که نفس داخل بدنه، نفس در بدن نیستا، هیچگاه از نظر فلسفی مجرد در ماده حلول نمی کنه. نفس در بدن نیست، نفس بر بدن است. فرق است بین فل بدن و علل بدن، چون مجرده مجرد احاطه بر ماده داره، و چون احاطه دارد میگن نفس بر بدن است نه در بدن، در این حال خارج از بدنم نیست. دقت میکنید؟ اصطلاحاً گفته میشه که در واقع احاطه وجودی دارد، ارتباط وجودی دارد، نه به این صورت که شما داخل بدن باشه. لذاست که شما اعضای بدن یکی رو تیکه تیکه کنی، دستشو قطع کنی، منش و شخصیتش که با کلمه من ازش تعبیر میکنیم تیکه تیکه نمیشه. دستش قطع شده، پاش قطع شده، میگه من منم، در من خودش تجزیه نمییابد. بله، اینا بحثای جالبی است. علم حضوری ما به نفس و روح ما بحث جالبی است که یکی از دلایل مهم اثبات مادی نبودن نفس یا بفرمایید مجرد بودن نفسه، که اونام باید در جای خودش بحث بشه، خودش یک نشست دیگری میخواد. دلایل تجرد نفس که چرا نمیتونیم مادی بدانیم اینها را. خلاصه پس نفس و بدن در واقع میگن یک حقیقت واحد دارای مراتبند. این دارای مراتب یعنی چی؟ یعنی آقا انسان اینجوری نیست که دو جز داشته باشد، یکی بدن یکی نفس، ما بتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم بعد بیایم بچسبونیم به هم مثلا. بله، ترکیب نفس و بدن ترکیب انضمامی نیست. اصطلاح ترکیب انضمامی کجا گفته میشه؟ در جایی که مثلا شما دو جز رو کنار هم میذاری، زمینه هم میکنید، مثل آجر و سیمان که در ساختمان به کار میره، شما آجر و سیمان رو به هم میچسبونی کنار هم، دیگه شیء سومی پدید نمیاد از ترکیب دو چیزی که به صورت زمینه کنار هم قرار گرفتن، زمینه هم شدن. اینو میگن ترکیب انضمامی، یعنی دو تا جز به هم میچسبن، از این ترکیب اینا چیز سومی پدید نمیاد، برخلاف ترکیب اتحادی. ترکیب اتحادی بخوام مثال بروز بگم خدمتون، مثل ترکیب اکسیژن و هیدروژن هست، H2O. در H2O دو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن وقتی با هم ترکیب میشن، یک چیز سومی به وجود میاد به نام آب، که اثر آب غیر از اثر هیدروژن به تنهایی و اکسیژن به تنهایی است. این مدل ترکیب ها رو در فلسفه میگن ترکیب اتحادی. ولیکن اون ترکیبایی که شما میایید مثلا آجر و سیمان رو به هم میزنید و این مثلا پایه میز و صندلی و مبل و اینا رو به هم میچسبونید و یک مبلی چیزی درست میکنید، اینو میگن ترکیب انضمامی. ترکیب نفس و بدن ترکیب انضمامی نیست، ترکیب اتحادیه. بله، ترکیب نفس و بدن ترکیب چی هست؟ ترکیب اتحادی است. یعنی اینجوری نیست که مثل دو تا آجری مثلا سیمان و آجر باشن به هم چسبیدن، این اینطوری نیست. پس خلاصه این میشه، انسان یک حقیقت واحد است که دو مرتبه وجودی دارد، یک مرتبهش مادیه که ازش تعبیر به بدن میکنن، یک مرتبهش نفس است که مجرد است، ازش در واقع مرتبه تجرده که ازش تعبیر به نفس میکنن، و میان این دو ارتباط و ترکیب از نوع ترکیب اتحادی است. یعنی اینا دو تا وجود جدا نبودن که به هم چسبونده باشیم، مثل چسب دو قلوی رازی بزنیم مثلا به هم بچسبونیم، حالا این بفرمایید پیامدهایی دارد این نظریه، یعنی پیامدهای جالب فلسفی، معرفت شناختی، روان شناختی، حتی در پزشکی بعضن یه سری پیامدهایی دارد. خب وقتی شما آمدید گفتید که نفس و بدن دو تافته جدا بافت از یکدیگر نیستند، یعنی انسان را یک حقیقت واحد دارای دو مرتبه دانستید، یه مرتبهش بود مجرد که نفس گویند، یه مرتبه مادی که بدن گویند، و بدن و نفس هم با هم ارتباط اتحادی دارند. در این صورت شما نمیتونید از منظر روانشناختی مثلا بیایید بگید که انسان فقط خلاصه میشه در بدن، کما اینکه او افرادی که فیزیکالیست هستن، حالا دو دستن فیزیکالیست های حذفگرا، فیزیکالیست های تقلیلگرا، اینها بر این باورن که انسان در همین بدن خلاصه شده. اینایی که میگن ادراک و شناخت در فلسفه و اینها چیزی جز همین نورون ها و سلول های عصبی نیست. با این مبانی و مباحث فلسفی و متافیزیکی، خب اینها در واقع از یک جهت درست میگن، از یک جهت نه. از چه جهتی درست میگن؟ علوم تجربی، پزشکی، روانشناسی زحمت بسیاری کشیده، پیشرفت‌های دقیق و عمیقی حاصل کرده که واقعا قابل تحسینه. تمام این آنچه را که این بزرگواران در محدوده بدن بهش رسیدن، مثلا همین بحث نورون‌ها، سلول‌های عصبی، فراتر از اینها که شما از من بهتر می‌دانید، تخصص شماست، همه اینها در فلسفه پذیرفته میشه بدون استثنا. بدون استثنا، چون اینا بر اساس روش علمی مبتنی بر مشاهده مستقیم بوده، آزمایش شده فلان. منتها البته این که میگیم بدون استثنا، منظور این نیست که هرچه که علوم تجربی فیلسوف میپذیره، نه، منظور اینه که اون دست از یافته‌های علمی که اثبات شده و اثبات پذیر است مورد پذیرش قرار میگیره، و الا خیلی از مطالب در علم ساینس هست که به صورت فرضیه باقی میماند. اونا دیگه دلیلی باید ببینیم تا اثبات بشه و بعداً فیلسوف به عنوان اصل موضوعی اون رو بپذیرد. ولیکن همه این یافته های علوم تجربی را فلاسفه در حوزه در واقع بدن که میپذیرن از باب علت معده میدانن. یعنی مثلا این که شما میگیم که آقا نور باید به این جسم بخوره، برگرده به شبکیه و قرنیه چشم و اونجا در واقع کانون نوری تولید بشه، این ما این جسم رو ببینیم، اینا همه درسته. منتها فلاسفه میگن همه اینها، یا همون نورون ها، سلول های عصبی که پیام ها رو به مغز انتقال میدن، همه اینها در حد زمینه سازی و علت معده هست برای اینکه یه ادراک و شناختی در ما حاصل بشود. منتها این خود این موضوع که ادراک و شناخت چگونه در انسان پدید میآید از منظر فلسفی، موضوع جالبی است که نیاز به یک نشست جدایی دارد. همین اندازه خدمتتون بگم اون یافته های علوم تجربی که در جای خود اثبات شده و درست است، اینها علت معده یا بفرمایید زمینه ساز حصول ادراکند. ادراک و شناخته های ما خود اینا نیست، بله، نورون و اینا این زمینه ادراک رو فراهمه. چشم ما که به این اجسام میخوره، نور باید باشه برگرده، اینا زمینه ساز حصول ادراکند. اون مفاهیم تصوری و تصدیقی و ادراکات و نالج هایی که در ذهن ایجاد میشود، اونها در واقع نتیجه این فعل و انفعالات جسمانی و مادی در مرتبه بدن هست. یعنی همه اینها در مرتبه بدن پذیرفته میشه یافته های علمی، ولیکن اون برایند اینها میشه اون ادراکی که دیگه اون مادی نیست، دیگه اون رو نمیشه مثلا شما شناخت رو بیایید با یک ابزار فرض بگیرید آزمایشگاهی بخواید تحلیل کنید، خود شناخت ها، خود نالج را، یه سری مفاهیم کلی را. اینها بحث های جالبی داره در مباحث معرفت شناسی فلسفی که نیاز به نشسته های جداگانه‌ای دارد. توفیقی باشد بعدها در خدمتون باشیم، اینها رو میتونیم دقیقتر و عمیقتر خدمت شما توضیح بدیم. خلاصه این که دیگه در اگر به لحاظ فلسفی و متافیزیکی اثبات بشه که انسان دو بُعد دارد، مجرد و ماده، دیگه نمیشه فقط در شناخت حقیقت انسان در مباحث روانشناسی و پزشکی فقط به بُعد بدن اکتفا کرد، بسنده کرد. باید نیم نگاهی به یافته‌های فلسفی داشته باشیم. این یافته‌های فلسفی کمک می‌کنه به دانشمند علوم تجربی، جالب، کما اینکه یافته‌های علوم تجربی کمک می‌کنه به فیلسوف. یعنی اینا قدیم ها میدانید بحث طبیعیات به اصطلاح امروز علوم تجربی از بحث فلسفه خیلی جدا نبود. یعنی فلاسفه یه نیم نگاهی به یافته های دانشمندان علوم تجربی داشتن و دانشمندان علوم تجربی یه نیم نگاهی به یافته های فلسفی داشتن و کمک میگرفتن از این دو. یعنی یه تعامل جالبی بین فلسفه و علوم تجربی بود که البته امروزه هم در واقع در مباحثی چون فلسفه علم و مانند اینها این پیوند تلاش میشه که دوباره برقرار بشه، ولی خب نیاز به تلاش بیشتر هست، هنوز آنگونه که باید و شاید عمیق‌تر و دقیق‌تر شاید مطرح نشده، مخصوصا اون یافته های مثلا حکمت متعالیه صدرایی که خیلی جلوتر از این یافته های فلسفی در فلسفه اسلامی، در حکمت متعالیه خیلی جلوتر از یافته های فلسفه غربه. اینا من میگم که هم فلسفه غرب خواندم هم فلسفه اسلامی، هر دو هم تدریس کردیم، یافته ها خیلی پیشرفته تر هست، ولیکن باید توجه بشه دیگه. اگر در واقع از یکی از مباحث جالب میان رشته است آنچه که میان فیزیک و فلسفه اشتراک دارد، مثل زمان و مکان، حرکت، آنچه که میان مثلا علم پزشکی و فلسفه هست، مثل رابطه نفس و بدن، آنچه که میان روانشناسی و فلسفه هست، رابطه نفس و بدن یا ذهن و روح، سول و مایند، اینا دو حقیقتن یا یکی هن؟ اینه بحثای جالبی دارد که متاسفانه فکر کنم نرسیم این جلسه اینها رو تفصیلا خدمت بزرگواران عرض بکنیم. همین اندازه در واقع میخوایم عرض کنیم که اینها ارزش پژوهش به صورت میان رشته‌ای را دارد، یعنی هم فیلسوف باید به مطالعات و یافته های علوم تجربی نظر بیفکند و هم دانشمند علوم تجربی به یافته های فلسفی، و هر دو با هم دیگه دست به دست هم بدن تا این حقیقت انسانی آنگونه که باید و شاید درست شناخته بشود. خب بنده مطالب رو همین اندازه به پایان میرسونم، اگر سوالی باشد در خدمت بزرگواران خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.